و همه دیگه تقریبا داشتن علامت میدادن که مسئله فلسطین فراموش شده و برایشون تموم شده است، دیگه موضوعیتی نداره. خب اینجا تنها راه حلی که بود اون چیزی بود که خود شهید سنوار گفت، یا مصالحه یا کربلا یا قیام. خب مصالحه که نمیشد که تو این شهید چه مصالحه با چه رژیمی، با مثلا نتانیاهو که یه طرفش مثلا بنگویر وایساده یه طرفش اسموتریش وایساده. همین الان شما همین چند روز پیش که تو پارلمان رژیم سینسی کنست همین بنگویر داشت احمد طیبی که جزء فلسطینیای 1948 عضو رسمی کنست اسرائیل بود و داشت بهش رسما فحش میداد، گفت اصلا شما نباید باشید اینجا. یعنی اون که تازه مسئولیت دیپلماتیک داره اینجوری باش برخورد میکنن. حالا دیگه مردم غزه که بندگان خدا دیگه تکلیفشون اصلا معلومه. اینه که این تصمیم بر اساس در واقع اراده جمعی مردم غزه بود که اگر غیر از این بود تا الان باید نمودها و
میدیدیم.
لذا این که حالا اشتباه بود غلط بود یه موقع از منظر خودمون نگاه میکنیم که خیلی معلوم نیست ما این شایستگی رو داشته باشیم بخوایم از منظر خودمون قضاوت کنیم، ولی مردم غزه که صلاحیتش دارن تا الان این رو نقض نکردن.
این خودش نکته مهمی بود، ما تو جلسات مختلف اینو بحث کردیم که این اتفاقی که در طوفان اقصا افتاد پاسخ طبیعی به یه شرایطی بود که مرگ و زندگی بوده. صحبتی آقا دارن که آقا همه چیز در نقطه مرگ و زندگی قرار گرفته، حتی هم برای ما هم برای اونها. ممنونم که ما رو دنبال میکنید. یه مقدار از آینده حماس حرف بزنیم، الان چه اتفاقی میفته وقتی به شهادت رسیده یحیی سنوار؟
ببینید یه تفسیری که از شهادت سنوار میشه داشت، تفسیر مادی میشه داشت که آقا اصلی‌ترین رهبر حماس در غزه یا در کل تشکیلات به شهادت رسیده، و خب اولین تصویری که یا تصوری که تو ذهن ممکنه بیاد اینه که آقا احتمالاً کار حماس تمامه. الان این دو سه روزه رژیم صهیونیستی خیلی داره روی این مانور میده و داره بحث مذاکرات برای آزادی اسرای خودشون رو مطرح میکنن. میگن مثلا اگه حماس عقل داشته باشه الان میاد پای میز و این امتیاز رو به ما میده. اما به نظرم از دو منظر میشه بهش پاسخ داد. یه منظر الهیاتیه بر اساس تفکر توحیدی و دینی و الهی، و یکی هم بر اساس تجربه تاریخی خود حماس به مقاومت. من از دومی شروع میکنم تا برسم به اولی. ببینید تجربه تاریخی حماس از 1366 تا الان که به طور رسمی اعلام موجودیت کرده، که تقریبا 3 سال دیگه داره تا به 40 سالگی برسه، 37 سالی که هست، تقریبا دوره ای نبوده که حماس فرمانده و رهبر از دست نده. خب اولین رهبر خودش رو شیخ احمد یاسین رو سال 2004 یا 2005 ایام، من چون یادم هست ایام عید نوروز بود که این اتفاق افتاد، صبح از مسجد که می اومدن با آپاچی زدن ایشون. خب همون موقع تصور رژیم این بود که با زدن ایشون تموم کار. خب قبلش هم چهرهایی مثل شهید یحیی عیاش و صلاح شهاده و اینا به شهادت رسیده بودن. بعد از ایشون حماس اومد و رنتیسی رو انتخاب کرد که واقعا یک شخصیت های به نظر من منحصر به فرد حماس بود، که آی سنوار به نظر در صلابت و
ایستادگی،
آره خیلی برای من در واقع یه جورایی تصویر اون شهید بود. خب ایشون هم به فاصله کمتر از یک سال بعد از، به فاصله چند ماه بعد از شهید احمد یاسین ترور کردن با این تصور که کار حماس تمامه. خب از اون موقع تا الان کار حماس که تمام نشد هیچی. همون سال 2005-2006 اسرائیل مجبور شد غزه رو کامل تخلیه بکنه، بخاطر اینکه انقدر میزان حملات مقاومت فلسطین در حماس و غزه افزایش یافت که اصلا دیگه نمیشد بمانی اونجا، مثل وضعیت جنوب لبنان
شد
تا سال 2000. اینه که مجبور شدن اونجا رو تخلیه کنن که در زمان دولت شارون بود و شارون هم خیلی فحش خورد از صهیونیست‌های شهرک‌نشینی که الان پیرامونه غزه هستن، و حتی براش چیز کردن دیگه، یک نفرین مخصوصی که کابالیستای یهودی چیز میکنن، تازیانه‌های دوزخ رو براش اجرا کردن که بعد از اونم چند سال بعد از اون 2-3 سال بعد از اون سکته مغزی کرد و بعدن 2014 مرد. یه گفتن ناشی از همون ماجرا
از این کار.
بعد عرضم به خدمت شما که اومدیم تا رسیدیم به 2011 که امسال سنوار از زندان اومدن بیرون و اصلا یک خونه تازه‌ای در رگ‌های حماس دمیده شد. محمد زیف، احمد الجعبری، ایشون، صالح الآروری، خود هنیه،
خب هنی... توان سیاسی، توان تسلیحاتی، توان اجتماعی.
شهید هنیه خب جز اون نسل اولی بود که اون 400 نفری بود که سال 1992-93 اسرائیل تبعید کرد اینا رو مرز لبنان. مثلا اولین نقطه عطفی که میگن حزب الله لبنان و سپاه قدس با حماس ارتباط گرفت همونجاست. خود اسرائیلیا میگن، میگن که نیروهای قدس سپاه و بچهای حزب الله اونجا اومدن تو این چادرها و اولین ارتباط ها اونجا برقرار شد. شهید همی هم اونجا و این اومد. بعد از 2011 یک اتفاقات جدیدی افتاد. خب دولت حماس بر اساس انتخاباتی که سال 2006 شده بود عملا دولت در اختیار حماس قرار گرفت، منتها با خیانت دولت خودگردان و شخص محمود عباس عملا حماس رو سعی کردن در غزه محدود بکنن. در نهایت ما بعد از شهادت‌های زیادی که داشتیم، مثلا شهید محمود المبهور رو 2011 در دبی به شهادت رسوندن، مسئول مغز متفکر موشکی پهبادی حماس رو 2016 در تونس به شهادت رسوندن، محمد فائزی اگر اشتباه نکنم، یا یکی دیگر از مهندسان برجسته حماس رو در مالزی 2018 به شهادت رسوندن، فادی البتش رو. همینجوری شما الا ماشاءالله ترور داشتی، ترور هم موفق بوده، ولی هر چقدر نگاه میکنی هر چقدر ترور ها موفق بوده توان حماس هم انگار مضاعف شده، افزایش پیدا کرد، تا در نهایت میرسه به سال 2023 و ماجرای طوفان الاقصی که عملا یک شگفتی بسیار بزرگیه که در واقع به نظر من طوفان الاقصی رو ما میتونیم معادل جنگ 6 روزه برای رژیم صهیونیستی تلقی بکنیم. یعنی هر چقدر جنگ 6 روزه برای دولت‌های عرب در اون زمان غافلگیر کننده بود و خفتبار بود و شکست بسیار سختی خوردن، 7 اکتبر و طوفان الاقصی دقیقاً برعکسش برای رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد. لذا اگر این روند رو تا الان نگاه بکنیم، خب اگر قرار بود با زدن شیخ احمد یاسین و رنتیسی و عرضم به خدمت شما همه این عزیزان، یحیی عیاش و خیلی های دیگه، قرار بود کرکره مقاومت پایین کشیده بشه، اصلا دور به آقای سنوار و محمد زیف و اینا نمیرسید، کار تمام بود اصلا. ولی وقتی رسیده به اینا، یعنی که این بر اساس تجربه ادامه دار. اما غیر از تجربه اگر بحث بخوایم در واقع الهیاتیش هم بهش نگاه بکنیم، که البته من تو قد و قواره نیستم که بخوام بحث‌های معنوی و اینا رو مطرح بکنم، اما بر اساس فهم خودم میگم. ببینید همونطور که خدمت شما گفتم، تصویری که اسرائیلی‌ها ناخواسته به نظرم بزرگترین حماقت رو کردن و بزرگترین خدمت رو به نظرم به حماس کردن با انتشار تصویر شهادت ایشون و اون کوادکوپتری که منتشر کردن، عملاً یک شهید و مبارز قدیس رو تقدیم مقاومت فلسطین و کل مقاومت منطقه دادند، اتفاقی که برای هیچ کدوم از شهدای حماس به این شکل نیفتاد.
مثلا خودشون تحلیل می‌کردن که این فرار کرده نیست، سطح محافظت
بحث این بود که یا توتون
داز تبلیغی
یا با اسرای اسرائیلی که مثلا بهش آسیب نرسه یا در بین آواره‌ها جابجا میشه. خیلی از این دروغا گفتن. متاسفانه یه مشت مزدور داخلی که مواجب بگیر جریان‌های فاسد سیاسی امنیتی هم هستند و ظاهراً با واسطه از طرف اسرائیل تغذیه میشن، چند وقت پیش اگه خاطرتون باشه به صورت یه دفعه کاملا جهت‌دار
بله
جاسوسی ایشون رو مطرح کردن که خب تو دهنی خیلی بدی خوردن،
دیشان داشتن توبه میکردن، اشکال نداره.
خب عرضم به خدمت شما که ببینید باز بحث من اصلا قیاس نیست، من نفس حرکت رو میگم، چون این حرکت مقاومته و بر اساس گفته خود شهید سنوار خواستگاه طوفان الاقصی در واقع خواستگاه اینها قیام سید الشهدا و کربلا بود. اگر یادتون باشه اون اوائل هم یه نامه‌ای از حماس منتشر شد، یعنی صهیونیست‌ها یه تصویری منتشر کردن که اونجا گفته بود که می‌جنگیم با ضربت ذوالفقار. یعنی شما ببینید المان‌ها و نشانه‌های اهل بیتی در طوفان الاقصی به وفور دیده شد. لذا خواستگاه ماجرا و نفس الامر ماجرا، چون تأثیر حضرت سید الشهدا بود، اینا الگوی خودشون حضرت سید الشهدا و قیام کربلا قرار دادن. همونطور که در قیام سید الشهدا و با شهادت حضرت سید الشهدا و 72 تن یک نیروی آزاد شد در اون تاریخ که تبدیل شد به موتور پیشران تاریخ 1400 ساله شیعه و همیشه شیعه رو از بزنگاه‌ها و تنگناها رهایی بخشیده و نجات داده. به نظر من اتفاقی که با شهادت یحیی سنوار افتاد یک نیروی رو آزاد کرد که خود اسرائیل هم از تو آزاد کردن این نیرو بسیار سهیمن، چه از نظر جنایتی که مرتکب شدن، چه اون تصویر رسانه‌ای که خودشون نشون دادن. این قهرمان قدیسی که الان نه فقط تو فلسطین، نه فقط لبنان، نه فقط منطقه، تو دنیا الان شیفته و شیدا شدن که همه میگن تصویر هالیوودی یا چیزی که تو فیلم‌ها دیده بودیم الان تجلی کاملش رو داریم می‌بینیم. حالا من میگم روزه مصور قتلگاه. ببینید یه تصویری، یک روحیه، یک نیروی، یک انرژی داده که اصلا دیگه کسی نمیتونه به ما قبل طوفان الاقصی و ما قبل 7 اکتبر و ما قبل سنوار اصلا دیگه کسی نمیتواند برگرده.
خود شهادت اینجوری یه جوششی داره.
دقیقاً. و این بحثایی که مطرح میشه که مثلا خط مقاومت زده شد رفت مثلا به یه شاخه دیگه فلانی و فلانی تو حماس که مثلا معروفن به چه و چه و کار میفته دست اونا، اصلا اینجوری نیست. فضا انقدر الان جهادی و مقاومتیه که هر کسی بخواد بیاد تو این فضا بخواد حرف از سازش و تسلیم و مصالحه و اینا بزنه، عملا تو دهنی میخوره. و اصلا انقدر این انرژی که الان پشت جهاد و مقاومت ایستاده انقدر زیاده، کسی به خودش این جرأت رو نمیتواند بدهد که بخواد بیاد از این مصالحه و سازش و تسلیم و این جور مسائل حرف بزنه.
کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست. الان آقای سنوار در حماس، سید در حزب الله، خود ما هم در سپاه قدس و جای دیگه در سپاه پاسداران شهید دادیم. از غزه میگن تلی از خاک باقی مونده، حزب الله داره میجنگه. چه اتفاقی بر منطقه میفته؟
ببینید واقعیتش رو بخوام خدمت شما بگم، اگر بعد از ماجرای، اگر از روند رو از بعد از ترور هنیه ببینیم، شهید هنیه، و بعد نقطه عطفش که میاد از ماجرای جنایت پیجرها در لبنان شروع میشه، به شهادت سید منتهی میشه و بعدم که شهادت شهید سنوار رو داریم، یه نگاهی هم به تحولات منطقه بکنیم، بخصوص الان اتفاقاتی که تو سوریه شروع شده. دوباره شروع کردن گروه های تکفیری فعال شدن و دارن اینها رو فعال میکنن. نگاه بکنیم، فهم من اینه که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها و همپیمانان بین المللی و منطقه‌ایشون تدارک بسیار سنگینی رو برای این ماجرا دیدن، چون احساس خطر بسیار شدیدی هم داشته و دارن بعد از طوفان الاقصی، چون مسئله بحث موجودیت رژیم صهیونیستی بوده. به نظر من ما باید منتظر اتفاقات و جنایت‌های شاید عجیب و غریبی از ناحیه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و همپیمانانشون تو منطقه باشیم. این به نظر من یک حواس جمعی ما رو می‌طلبه، هوشمندی ما رو می‌طلبه، مراقبت شدید و دائمی رو می‌طلبه، و سوم اینکه باید برای سناریوی مختلف خودمون رو آماده بکنیم و مطلقا به پیام‌های آتش‌بس، توافق، مذاکره وقعی نگذاریم، چنان که گذاشتیم و تبعاتش رو کشیدیم. و از طرف دیگه زمزمه های متاسفانه داریم در داخل میشنویم که بهترین تعبیری که میشه براش اوورد، تعبیری که میشه براش اوورد 598 ثانیه. یعنی بعضی گمانشون بر اینه که ماجرا مثلا سال 67 خودمونه، و ما اگر به 598 تن بدیم بالاخره یه جوری تموم میشه دیگه، در صورتی که یا به نظر نادانند یا غافلند و مغرضن، نمیخوان قبول کنن. اصلا شرایط امروز با شرایط 67 بسیار متفاوته و اینجا اتفاقا جایی نیست که اگر شما علامت ضعف و علامت سازش بدی در واقع معلوم چه بلایی سرت بیاد.
حالا فلسطین اصلا نسخه یاسر عرفات جلو شده دیگه.
بله. حالا مقاومت فلسطین دیگه، مقاومت فلسطین اینه که صحبت کردم راجع بهش.
خود باقی محور مقاومت.
بله. منظورم اینجاست. به هر جهت مسئله 598 بی نسبت و بی رابطه با کوریدورهای سیاست و قدرت در جمهوری اسلامی نیست. این یه واقعیتیه. خدای نکرده اگر از اینجا بخواد پیام‌های دوگانه یا پیام‌های متناقض یا پیام‌های حامل ضعف و سستی بره، این ماجرا دیگه 598 نیست با یه 598 جمع بشه. 598 هم چون بعدش تقریبا ملحق شد به ماجراهای بعدش که توسعه طلبی صدام بود، دامنگیر ما نشد. وگرنه اگر اون اتفاقات نمی‌افتاد ما حتی شاید اسرامون هم نمی‌تونستیم به اون راحتی آزاد بکنیم. اینه که اسرائیل وارد عرصه معرکه وجودی شده.
من رهبری هم همینو میگن دیگه، میگن مرگ و زندگی، یعنی دیگه آخرشه.
دقیقاً.
هم برای ما هم برای
اون. بله دقیقاً کوتاه نمیاد. مضاف بر این که این آدمایی که الان رأس کارن اصلا آدمای کوتاه بیایی نیستن. اینا تا ته داستان
خود صهیونیست‌ها افراطی‌ان، اینها توی اون افراطی‌ها
افراطی‌ترن. بله. اینا اصلا کوتاه بیان نیستن. لذا سپر انداختن در مقابل اینا عین در واقع اگر نگم خیانته، این جهل و نادانی است. یعنی اصلا شما انگار حقیقت ماجرا رو کامل متوجه نشید. لذا مسئله اینه که متناسب با قواعد درگیری که دشمن داره بر میدان حاکم میکنه، که تساعد داره میده، یعنی تسعید میده بعد از ماجرا پیجرها، ما نه تنها نباید فروکش بکنیم، ما هم باید اتفاقا مطابق قواعد درگیری دشمن پا به پا ببریم جلو و اصلا کوتاه نیاییم. و دشمن وقتی داره توالی میده، یعنی زنجیره ای از اقدامات رو انجام میده، ما هم باید زنجیره ای عمل بکنیم. چه زنجیره ای به شکل محور مقاومت، چه زنجیره ای در اقدامات خود ما. یعنی منظورم اینه که اقدامات ما فقط منحصر به یک عملیات وعده صادق نباید باشه.
یعنی بخشی از پازل.
این باید بخشی از پازل باشه. ما باید زنجیره ای از اقدامات رو تعریف بکنیم که رژیم رو در واقع دچار پشیمانی بکنیم.
حالا این اقدامات هم دیپلماتیک، رسانه‌ای، یعنی همین سفرها،
بله،
سخنرانی‌ها،
کنش‌ها، همه اشاره. یعنی شما باید امنیتی رو ببینی، اطلاعاتی رو ببینی، نظامی رو ببینی، اقتصادی رو ببینی، دیپلماتیک رو ببینی، رسانه‌ای رو ببینی، دیپلماسی عمومی رسمی رو ببینی. همه اینها یک پکیجی، یک ترکیبی باید باشه. کمون که او داره با تو ترکیبی می‌جنگه، تو هم باید باش ترکیبی بجنگی و بسنده نکنی به یه ضربه‌ای که می‌زنی. کمون که او داره ضربات متعدد میزنه، شما هم باید ضربات متعدد بهش وارد بکنی تا همونجور که او احساس میکنه داره اثر میذاره، شما هم باید به این نتیجه برسید که ضربات شما هم داره اثر بخشه و داره اثر
میذاره. اثرگذاری رو به خود محور مقاومت و مردم.
بله بله. ببین شما یه دونه طوفان الاقصی ما انجام دادین،
چه اثری داشت؟ بله.
حالا اگر ما مجموع اقداماتی که لزوماً هم همش دیگه موشکی و نظامی و وعده صادقی نیست، گفتم یه ترکیبی میتونه از این
اصلا خود همین سفر مثلا آقای قالیباف، سفر آقای عرفات،
بله،
خودش اثری،
بله،
داشته.
بله دقیقاً. این اگر استمرار داشته باشه اون موقع میتونه اثر بخش باشه.
خیلی ممنونم، خدمتتون بودیم، خیلی من استفاده کردم. ممنونم از شما که با ما همراه بودید. ممنونم که ما رو دنبال کردین. آقای عبدی خیلی متشکرم از شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اگر اقدامی در مقابل رژیم صهیونیست صورت نگیرد، او همین تصور را پیرامون ایران خواهد کرد. او مثل سگ هاره تعقیبت میکنه، میدارتت. دولت مصر اولین کشور عربی بود که آمده بود امریکایی را قانع کرده بود که موشک های پاتریوت آموزش داده بشه. تیم 40 نفره متخصصین مصر رفت امریکا آموزش دیدن، برگشت، اسرائیل شریک مصر بود، اسرائیل هواپیما رو سرنگون کرد، هر 40 متخصص مصری رو کشت و مصر هیچ کار نکرد. هسته‌ای عراق را تو اوج قدرت صدام بمباران کردن، منهدم کردن. هسته‌ای سوریه را قبل از این بحران‌های سوریه بمباران کردن، منهدم کردن. 7 بار سودان را از خارتوم، یعنی پایتختش، تا جاهای گوناگون به بهانه پشتیبانی از فلسطین بمباران کردن. جرأت نکردن خنبارا بزن. اگر اقدامی در مقابل رژیم صهیونیستی صورت نگیرد، او همین تصور را پیرامون ایران خواهد کرد. ما دشمن را می‌شناسیم. اگر ترسیدیم، او مثل سگ هاره تعقیبت میکنه، میدردت. سگ حالتش چیه؟ وقتی که کسی فرار میکنه راهش نمیکنه، اما همین که میسته میسته دل قاس کنه.
رژیم آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هاره آمریکا در منطقه.
این اراده مهمه، مسئله بسیار مهمیست.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
پس از اتفاقات سال 1948، اشغال سرزمین فلسطین و آوار شدن بیش از 700 هزار فلسطینی، فلسطینیان و حتی جهان عرب و مسلمانان احساس سرخوردگی و حقارت می کردند. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و تحت اشغال قرار گرفتن 77% فلسطین، مناطق باقی مانده یعنی کرانه باختری و نوار غزه به ترتیب ذیل حکومت و مدیریت اردن و مصر قرار گرفت. در آن سالها فلسطینی ها بیشتر به جمال عبدالناصر دلبسته بودند که از سال 1956 رهبری مصر را به دست گرفته و چشم امید به جریان ناسیونالیسم عربی داشت. 120,000
مصری
اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و خارج شدن کنترل آن از دست بریتانیا موجب حمله سه‌جانبه اسرائیل، انگلیس و فرانسه به مصر در 29 اکتبر همان سال شد. صهیونیست ها قصد داشتند به عملیات های فلسطینیان در باریکه غزه که مسئولیت آن را با مصری ها می دانستند پایان داده و راه کشتی هایشان را در دریای سرخ از طریق باز کردن کانال سوئز و یا لغو محاصره بندر ایلات باز کنند. البته آنها اهداف توسعه طلبانه ای را هم در سر داشتند، اهدافی که هم با مقاصد استعمار انگلیس در تداوم سیطره بر کانال سوئز همسو بود و هم فرانسه را که به دنبال حذف حمایت مصر از انقلاب یکی از مستعمراتش یعنی الجزائر بود کمک می‌کرد. در نهایت صهیونیست‌ها در دومین جنگ اعراب و اسرائیل باریکه غزه و منطقه سینا را به اشغال درآوردند و انگلیس و فرانسه هم در حمله به فرودگاه‌های مصر و اشغال بنادر این کشور مشارکت کردند. اشغال سریع این دو منطقه توسط صهیونیست‌ها ضعف ارتش مصر را آشکار کرد. اما رسانه‌های مصری همچنان بر پایداری و ایستادگی جمال عبدالناصر در مقابل امتیازدهی‌ها مانور می‌دادند و از عقب نشینی نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از نوار غزه و سینا که تحت فشارهای آمریکا انجام گرفته بود، نهایت استفاده را کردند. بدین ترتیب آبروی از دست رفته عبدالناصر احیا شد. اما در پی این حمله سه‌جانبه و تصمیم دولت مصر برای بستن مرزها به روی مبارزین فلسطینی، عملیات‌های آنها از طریق باریکه غزه متوقف شد. فشارهای جمال عبدالناصر علیه مبارزین و گروه‌های اسلام‌گرایی چون اخوان المسلمین پس از جنگ 1956 فلسطینی‌ها را به این نتیجه رساند که آزادی و مبارزه را نباید به طرفین و کشورهای دیگر وابسته کنند. در سال 1957 یاسر عرفات که از اهالی غزه و اصالتاً فارغ التحصیل مکتب اخوان المسلمین بود، جنبش فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین را در کویت تشکیل داد. جمال عبدالناصر از سال 1957 تا 1967 بارها و بارها از جنگ با صهیونیست ها گفته و محبوب جهان عرب شده بود، تا اینکه روز موعود فرا رسید و در ژوئن سال 1967 پس از یک سری درگیری‌ها سومین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد. در واقع کشورهای عربی آمادگی خود را برای نبرد جهت تعیین سرنوشت فلسطین و آزادسازی آن اعلام کردند. اما نیروهای صهیونیستی در اقدامی پیش دستانه صبح روز پنجم ژوئن هواپیماهای مصری، اردنی و سوری را در فرودگاه‌هایشان منهدم کردند و طی 6 روز فاجعه بزرگ جدیدی به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی علاوه بر اشغال کامل باقی مانده اراضی فلسطین یعنی کرانه باختری و باریکه غزه، صحرای سینای مصر و بلندی‌های جولان سوریه را نیز تحت سیطره خود درآورد. ملت‌های عربی و اسلامی به یک بار با فاجعه‌ای مواجه شدند که در تصورشان هم نبود. آنها به حجم دروغ‌ها، نیرنگ‌ها و خیال بافی‌هایی پی بردند که ناسیونالیسم عربی طی حداقل 10 سال به خوردشان داده بود. جنگ 6 روزه احساس یأس و شکست جهان عربی و فلسطینیان را کامل کرد.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد